عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیال سلیمانی هستم و به همراه دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیراندری این پادکست را تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبل ادامه میدیم با کتاب های پنج جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل پنجم، غلام حسین محسنی اژه‌ای، نقش مهم در پرونده کرباسچی و نقدی. در بهار سال 77 اژه‌ای با قضاوت دادگاه دوست و هم مدرسه‌ای سابقش غلام حسین کرباسچی و پخش این محاکمه از تلویزیون به چهره‌ای شناخته شده برای مردم تبدیل شد. او با صدور حکم زندان و محرومیت از خدمت برای کرباسچی، فرمان بیت خامنه‌ای و شخص وی برای بیاینده کردن او را اجرا کرد و به حامیان خاتمی نیز پیام روشنی داد، چرا که کرباسچی نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی داشت. پخش جلسات این دادگاه از سیمای جمهوری اسلامی مضحکه دستگاه قضایی را بیش از پیش برملا ساخت و شرایط آنچنان آشفته شد که صدای انتقاد جناح‌های مختلف رژیم را هم بلند کرد. رفتار محسنی اژه‌ای به عنوان قاضی و در عین حال دادستان در مقابل متهم پرونده و به خصوص جدل‌های لفظی وی با کرباسچی پوسیدگی دستگاه قضایی را به عیان نشان داد. پس از آشکار شدن نقش محمدرضا نقدی در شکنجه دادن شهرداران بازداشت شده در بازداشتگاه وصال نیروی انتظامی و محکومیت وی به 8 ماه حبس تعزیری، پرونده دیگری هم برای وی تشکیل می شود که موضوع آن مظنونیت به مشارکت در قتل قاضی بازپرس اولیه پرونده کرباسچی است که به طور مشکوکی ناگهان سکته کرده بود. گفته می شود که محمدرضا نقدی بر سر صدور احکام سفید امضای بازداشت و بازرسی از منازل و محل کار افراد و همچنین چگونگی حسابرسی با وی اختلاف داشته است که به همین منظور و برای حل اختلافات جلسه‌ای در منزل محسنی اژه‌ای با حضور او و محمدرضا نقدی و مسعود صدراسلام برگزار می‌شود و با صرف شام خاتمه می‌یابد. فردای آن روز وی دچار مسمومیت شدید می‌شود و به علت کاملا مشکوک، یعنی آمپول هوا، دچار ایست قلبی می‌شود و فوت می‌کند. به دنبال فوت این قاضی، کمیسیون امنیتی شورای عالی امنیت ملی با وجود اذعان به مشکوک بودن فوت قاضی به دلیل دخیل بودن افرادی چون علی رازینی ریاست وقت دادگستری استان تهران، محسنی اژه‌ای ریاست وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت و از قضات دادگاه ویژه روحانیت، محمدرضا نقدی رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و مسعود صدراسلام رئیس اطلاعات نیروی انتظامی دستور مسکوت گذاشتن این پرونده را می دهد. اژه‌ای پس از فرمان خامنه‌ای برای سرکوب مطبوعات نقش تعیین کننده‌ای به عهده گرفت و گردانندگان نشریات را حتی متهم به محاربه کرد و گفت لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریان‌های مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرائم در دادگاه به اثبات برسد عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیز قانون به روشنی مشخص کرده است. من به عنوان رئیس مجتمع قضایی ویژه اعلام می‌کنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت چه در قالب دادگاه‌های عمومی و چه در قالب دادگاه‌های انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی کنی. از آنجایی که پای وی در قطعات زنجیره‌ای به عنوان یک مسئول وزارت اطلاعات و همچنین آمر این قطعات گیر بود، وی تلاش زیادی
برای سرکوب روزنامه نگاران و روحانیونی که تلاش می‌کردند حقیقت آشکار شود به خرج داد. وی محسن کدیور را به دلیل سخنرانی‌هایش در خصوص علت قطع‌های زنجیره‌ای به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم و به 1.5 سال زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه سلام در روز 15 تیر 78 نامه‌ای از سعید امامی منتشر کرد، محسنی اژه‌ای بلافاصله روزنامه را که مدیر مسئولش موسوی خوئینی‌ها بود توقیف کرد و او را به جرم توهین به مأمور دولت، نشر اکاذیب به قصد تشویش از آن عمومی محکوم کرد. در آبان ماه سال 78 دادگاه ویژه روحانیت با هدایت اژه‌ای عبدالله نوری وزیر کشور و مدیر مسئول روزنامه خرداد را به این جرم که روزنامه‌اش مقالاتی را برای بدنام کردن نظام و اشاعه اکاذیب و تبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به 5 سال زندان محکوم کرد. پرونده خانه عفاف کرج. یکی از اقدامات مهم محسنی اژه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت جمع جور کردن پرونده خانه هدایت اسلامی بود تا مبادا فساد سازمان یافته توسط مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی کرج و بنیاد نور که متعلق به محسن رفیق دوست از اعضای مؤتلفه و نزدیکان بیت رهبری بود برملا شود. محسنی اژه‌ای و دیگر سردمداران دستگاه قضایی که خود تا خرخره غرق در انواع و اقسام فسادهای جنسی هستند، مشکلی با اعمال صورت گرفته در خانه هدایت اسلامی نداشتند و برای آنکه آبها از آسیاب بیفتد مجبور بودند مدتی به خیمه شب‌بازی‌های قضایی بپردازند. فعالیت این مرکز پس از آن فاش شد که در بهمن ماه 79 منصور شریفی ساکن محله گیشای تهران به پلیس گزارش داد که دختر 17 ساله‌اش سمن از آموزشگاه به خانه باز نگشته است. در تحقیقات قضایی معلوم شد سمن شریفی در مؤسسه خیریه گلیاس که با عنوان خانه هدایت اسلامی آغاز به کار کرده بود به سر می‌برد. پس از شکایت منصور شریفی از همه کسانی که در این کار دخالت داشتند، پرونده ای علیه حجت الاسلام محمد منتظری مقدم رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرج و عضو مؤثر هیئت و منای مؤسسه یاد شده باز شد. اتهامات محمد منتظری مقدم در دادگاه عبارت بودند از توقیف و نگهداری دختر 17 ساله‌ای به نام سمن شریفی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در جهت اداره کردن مؤسسه غیرقانونی گلیاس کرج همان خانه هدایت، مشارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده هایشان، اخذ رشوه به مبلغ 5 میلیارد ریال، مشارکت در جلب و توقیف و حبس غیرقانونی 4 فرد و جعل عنوان قاضی ویژه مواد مخدر. پس از اینکه قاضی حسینی، قاضی ویژه این پرونده، بیشتر متهمان را مجرم دانست، تا زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر متهم ردیف اول منتظری مقدم تنها متهمی که به مجازات نسبتاً سنگین متهم شده بود با وثیقه آزاد شد. در تحقیقات پلیس مشخص شد که مسئولان این مؤسسه پس از سوء استفاده از دختران آنان را به کویت و دبی منتقل می‌کردند. با این حال شعبه 14 دادگاه تجدید نظر کلیه اتهام‌های مطرح شده علیه گردانندگان خانه هدایت اسلامی از جمله آدم ربایی، اختفا و نگهداری غیرقانونی سمن شریفی، نگهداری و واگذاری کودکان شیرخوار را رد کرد و مدیر مجتمع و مددکار آن را تبرئه نمود. محمد منتظری مقدم نیز به 8 سال زندان محکوم شد، اما خبری از زندانی شدن وی انتشار نیافت. در بخشی از این رأی آمده است: پنهان کردن و ربودن دو جرم جداگانه هستند که باید ارکان تشکیل دهنده آن همگی موجود باشد تا عمل اختفا و ربودن به عنوان جرم تحقق یابند و در ما نحن فیها عنصر مادی ربودن و اختفا وجود ندارد. با توجه به شرح فوق و اینکه اساساً عمل اخفا وقوع نیافته، با عنایت به اینکه رأی و دادنامه معترض نه در خصوص آنان اشتباه است، به نظر این دادگاه آنان مبرا از اخفای دوشیزه سمن هستند.
مجازات های سبک متهمان دیگر پیش از این در حکم دادگاه بدوی به جزای نقدی تبدیل شده بود. همچنین نه در حکم دادگاه اولیه و نه در حکم دادگاه تجدید نظر هیچ اتهامی در مورد وضعیت و مسائل مربوط به 19 دختر 7 تا 20 ساله دیگری که در مؤسسه گل یاس نگهداری می شدند علیه متهمان مطرح نشده است. محسن رفیق دوست سالها بعد در گفتگو با روزنامه سیاست روز درباره حاشیه‌های خانه عفاف کرج که زیر مجموعه بنیاد نور بود ضمن تکذیب ارتباط خانه عفاف با بنیاد نور گفت:
آن مرکز زیر مجموعه بنیاد نور نبود. ما الان هم مؤسسه‌ای داریم به نام بنیاد حمایت و هدایت اسلامی که اتفاقا در پردیس هم ساختمان بزرگی ساختیم که انشالله برای نگهداری و اصلاح دختران ناهنجار امسال به بهره برداری میرسد. یک موقعی شعبه ای را در کرج ایجاد کردیم که بعد از مدتی تعطیل شد. ادهی در کرج یک مؤسسه دیگر را درست کردند. ماجرا از این قرار بود که یک دختری را خالهش تحویل آن مرکز میدهد. آن مرکز بدی نبود و البته هیچ ارتباطی با بنیاد نور ما نداشته است. پدر دختر از خارج آمده و می رود آنجا دخترش را ببیند. می گویند خانمی با این مشخصات او را آورده است. او هم با آشنایی که در قوه قضاییه داشته آن جنجال را به پا می کند. این امر هیچ ارتباطی به ما نداشت. افراد این مؤسسه هم بازداشت شدند و بعد تبرئه شدند. ما الان در زاهدان شعبه داریم. دخترانی که پدر یا مادر یا هر دوی آنها اعدام شدند را نگهداری می کنیم و قالی بافی یاد می دهیم تا تشکیل زندگی بدهند. دادستانی کل کشور و ارتقای جانیان. اجهی در تابستان 88 پس از برکناری از وزارت اطلاعات توسط لاریجانی به جای دوری نجف‌آبادی به دادستانی کل کشور انتخاب شد. تا سال 93 در این پست بود و سپس جایش را با رئیسی عوض کرد و معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی آن شد. نکته جالب توجه این است که دادستانی کل کشور که میبایستی پناهگاه مردم باشد، محلی است برای چنگ و دندان نشان دادن جانیان به مردم. هم اژه‌ای و هم دوری نجف‌آبادی هر دو بعد از برکناری از وزارت اطلاعات به این پست دست یافتند. پیشتر هم ریشهری همین مسیر را طی کرده بود. اژه‌ای از اسفند 85 که وزیر اطلاعات بود به فرمان خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و همچنان عضو این مجمع است. وی در اولین اقدام خود سعید مرتضوی را که در مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران مرتکب جنایات بیشماری از جمله کهریزک شده بود و پرونده‌های مفتوحی متعددی داشت به معاونت خود انتخاب کرد. از سال 88 تا کنون نه حیدر مصلحی و نه سید محمود علوی هیچ یک سابقه امنیتی ندارند و به همین دلیل محسنی اژه‌ای همچنان در مسائل امنیتی کشور یک تازی می کند. او نقش مهمی در برگزاری دادگاه‌های فله‌ای بعد از انتخابات 88 داشت که حتی با معیارهای حقوقی رژیم هم غیر قابل دفاع بود. او طی روزها و ماهای پس از انتخابات یکی از چهره‌های خبرساز سرکوب بود و بعدها در حمایت و توجیه تصمیم خامنه‌ای برای حصر موسوی و رهنورد و کروبی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. او ضمن آنکه بارها به دروغ وعده محاکمه موسوی و کروبی را داد، عاقبت به صراحت عنوان کرد که آنها تا توبه نکنند عفو نمی‌شوند. و به این ترتیب به طور تلویحی اعلام کرد که آنها بدون تشکیل دادگاه و محاکمه به حبس ابد محکوم شدند. او شخصاً خواهان اجرای حکم اعدام برای موسوی و کروبی که از جمله دوستان صمیمی وی بود و با هم معاشرت نزدیک داشتند شد. وی در این ارتباط گفت: در فتنه سال 88 برخی آگاهانه جرم بسیار بزرگی را مرتکب شدند و بدون تردید اگر رأفت اسلامی و برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی نبود، سران این فتنه و کسانی که آگاهانه در این مسیر بودند به عنوان مجرم تعقیب می شدن و به اشد مجازات می رسیدن.
محسنی اژه‌ای به همراه سید ابراهیم رئیسی و علی خلفی عضو کمیته پیگیری لاریجانی در مورد اتفاقات پس از انتخابات 88 بودند. اژه‌ای به همراه حسین طائب سناریوی عجیب و غریبی را به منظور تحت الشعاع قرار دادن موضوع تجاوز در کهریزک و همچنین برخورد با دروغ پردازی های دو روزنامه نگار ایرانی و جعل خبر در مورد دستگیری و شکنجه و تجاوز و قتل فجیع ترانه موسوی کلید زدند. آنها با خلق یک کشته شده ی دروغین به نام سعیده پورآقایی و درگیر کردن موسوی و کروبی تلاش کردند ضمن بی‌اعتبار نشان دادن ادعاهای مخالفان خود دستگاه امنیتی و قضایی را که فساد و جنایت از سر و روی آنی بارید عناصری صادق و صالح جهت پیگیری ادعا نشان دهند.
آنها که به خوبی از تجاوزها و سوءاستفاده های جنسی در کهریزک و در جریان بازداشت های پس از خرداد 88 مطلع بودند و می دانستند حتی پاره ای از قربانیان خودی در حضور خامنه ای با ناسزا خبر از تجاوز با بطری به خودشان را دادند، روی تحقیق در موردی که خودشان به دروغ تولید کرده بودند و با آن افکار عمومی و موسوی و کروبی را هم فریب داده بودند تأکید می کردند. حتی سالها بعد نیز اژه‌ای دستبردار نبود و به منظور پیشبرد طرح‌های جنایتکارانه خامنه‌ای و ادامه حصر موسوی و کروبی روی دیدار با کروبی و گفتگوهای مطرح شده با او تأکید کرد. او روی تلاش مزورانه دستگاه امنیتی برای تحقیق و مشخص کردن موضوع و مجازات احتمالی مرتکبان جرم در صورت واقعیت داشتن به طور تصنعی مانوف داد. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 23 فروردین 90 13 آوریل 2011 32 مقام ایرانی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. محسنی اژه‌ای همچنین در جریان ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین در فروردین 93 دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی بود. وی علاوه بر تکذیب وقایع رخ داده در زندان اوین و حمایت از ماموران زندان، زندانیان و خانواده‌ها را تهدید کرد که به دلیل اطلاع رسانی درباره این واقعه برای آنها پرونده سازی خواهد شد و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. محسنی اژه‌ای در جریان قیام دی ماه 96 دستگیر شدگان و کسانی که در زندان به قتل رسیده بودند را معتاد خواند و دختران انقلاب را که با برداشتن حجاب بر روی سکوها اعتراض خود را به نمایش گذاشته بودند تهدید کرد و گفت: افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی شده بیرون دست به این کار اعتراض به حجاب می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آنها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آنها مشکل ایجاد می‌شود. عدم تعقیب جانیان و بزهکاران وابسته به نظام. محسنی اژه‌ای در مقام دادستان کل و یکی از مقامات امنیتی ذی‌نفوذ کشور نقش مهمی در پرده‌پوشی ترورهای هسته‌ای توسط جوخه‌های ترور رژیم و پرونده‌سازی برای عده‌ای بیگناه داشت که تحت شکنجه‌های طاقت فرسا مقابل دوربین تلویزیونی اعتراف کردند که عامل اسرائیل بوده و به دستور موساد این ترورها را انجام دادند. جانیان در وسط ماجرا قربانیان را تحت فشار قرار داده بودند که اعتراف کنند به دستور رفسنجانی ترورها را انجام دادند. عاقبت پس از روی کار آمدن دولت جدید، دستگاه قضایی علارغم هیاهوی بسیار در مورد مجازات عاملان ترورها و اظهار شادمانی و شور و شعف خانواده متخصصان هسته‌ای مجبور به آزادی آنها شد. در مقاله آزادی متهمان ترور متخصصان هسته‌ای یک رسوایی دیگر برای خامنه‌ای به این موضوع پرداختم. در دوران حضور وی در وزارت اطلاعات، اردشیر حسین‌پور یکی از دانشمندان فیزیک ایران در دیماه 85 بیرحمانه در منزل مسکونیش در شیراز به قتل رسید و ایجهی مانع از تحقیق و بررسی موضوع شد. پس از آنکه خانواده حسین پور سناریوی نظام اسلامی مبنی بر ترور وی به دست عوامل موساد را نپذیرفت، برای پوشاندن نقش دستگاه اطلاعاتی و امنیتی داستانهای دروغین مرگ ناشی از گاز گرفتگی، سکته قلبی، سینه پهلو و حتی قتل توسط رقیب عشقی شکست خورده را اعلام کردند.
او همچنین نقش مهم و تعیین کننده‌ای در عدم پیگیری پرونده اسیدپاشی روی دختران جوان در اصفهان که به تحریک امام جمعه پلید این شهر صورت گرفته بود داشت. روزنامه جنجالی ساندی تایمز و سایت خبری استانفورد ترور وی را به اسرائیل نسبت دادند، در حالی که شواهد موجود تردیدی در نقش عوامل امنیتی در قتل وی باقی نمی‌گذارد.
انفجار بمب در تاریخ 24 فروردین 87 در حسینیه رهپویان وصال شیراز موجب کشته شدن 14 نفر و مجروح شدن 201 نفر شد. مسئولین از جمله اژه‌ای به عنوان وزیر اطلاعات این موضوع را به هیچ عنوان تروریستی قلمداد نمی کردند. 25 روز بعد و در جریان سفر خامنه‌ای به شیراز، محسنی اژه‌ای و مصطفی پور محمدی در یک خیمه شب بازی دو نفره اعلام کردند که حادثه تروریستی بوده و عاملان آن اعضای انجمن پادشاهی بودند که همگی دستگیر شدند و عده‌ای بیگناه را به جوخه اعدام سپردند. قبلا در دو مقاله با عنوان دست‌های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز و دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز به این موضوع پرداختم. اژه‌ای همچنین علارغم تمامی وعده و وعیدهایی که داده بود از پیگیری پرونده بالا کشیدن صدها هکتار زمین در ورامین توسط محمد جواد لاریجانی و پیشنهاد رشوه از سوی فاضل لاریجانی برادران رئیس قوه قضاییه خودداری کرد. به توصیف او در مورد روند پیگیری پرونده مذکور در تاریخ 16 اردیبهشت 1392 توجه کنید. محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده محمد جواد لاریجانی اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است، هرچند موضوع حاد و پیچیده‌ای در آن وجود ندارد و باید دید واگذاری زمین‌ها بر اساس قانون بوده یا تخلفی صورت گرفته است. همچنین باید مشخص شود فردی که زمین را واگذار کرده تخلف کرده یا کسی که زمین‌ها را در اختیار گرفته است. وی همچنین درباره پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: تحقیقات این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و نمیدانم فردی که قرار بود احضار شود احضار شده یا خیر. انتخاب ناصر سراج معاون امنیتی وی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور نشان از قدرت و نفوذ بیش از حد وی در دستگاه قضایی امنیتی کشور است. کارگزار اطلاعات سپاه پاسداران محسنی اژه‌ای که کارگزار اطلاعات سپاه پاسداران است، برخلاف ابتدایی ترین اصول حقوقی پس از مرگ کابوس سید امامی در زندان به منظور توجیه دسیسه چینی سپاه پاسداران گفت: اینها زیر پوشش محیط زیست و بعضی مراکز علمی و با سرویس های بیگانه از جمله آمریکا و صهیونیسم مرتبط بودند و بعضی از آنها اطلاعات را از مراکز حساس و مهم و استراتژیک تهیه می کردند و برای بیگانگانی فرستادند که دستگیر شدند و یکی از آنها سید امامی بود. سید امامی زمانی که متوجه می شود مسئولان پرونده اطلاعات بسیار مهم و زیادی را از آنها به دست آوردن و باور نمی کرد که این اطلاعات در اختیار سیستم امنیتی و قضایی قرار گرفته باشد، به محض اینکه متوجه می شود و به محل نگهداری خودش باز می گردد خودکشی می کند. تحقیقاتی که تا این لحظه به دست آمده قطعا خودکشی بوده، اما اینکه انگیزه سید امامی از خودکشی چه بوده باید پیرامونش تحقیق و تحلیل شود تا ببینیم انگیزه از خودکشی به دلیل این بوده که افراد دیگر و تشکیلات لو نرود یا مسائل دیگر بوده که این بخش از قضیه هنوز ادامه دارد. اما ظاهر ماجرا نشان می‌دهد بر اساس اطلاعاتی که فکر کردند لو رفته و برای یک فردی مثل ایشان که استاد دانشگاه بوده و برخی او را می‌شناختند این موضوع علی‌القاعده سنگین بوده، بنابراین در خصوص انگیزه خودکشی باید اهتمام بیشتری شود.
گاز گرفتن منتقد. اژه‌ای در کسوت رئیس دادگاه ویژه روحانیت در جلسه هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات با عیسی سحرخیز نماینده مدیران مطبوعات در این هیئت گلاویز شده، اقدام به پرتاب قندان به سوی او و سپس گاز گرفتن شانه چپ او نمود. نه تنها به شکایت سحرخیز از او رسیدگی نشد، بلکه سحرخیز به اتهامات واهی به زندان محکوم شد و پس از آزادی از زندان نیز با پرونده سازی دیگری دوباره به زندان رفت و چنانچه از زندان آزاد شود پرونده دیگری در انتظار اوست. رادیو فردا در مورد درگیری مزبور به نقل از شاهدان جلسه چنین گزارش داد: هنگام تشکیل جلسه پرونده یک مجله در مورد مقاله‌ای که راجع به روابط دختر و پسر منتشر کرده بود به بحث گذاشته می شود، در آن مقاله از یک جامعه شناس نقل شد که گفته است اگر آزادی های بیشتری در روابط دختر و پسر در کشور ایجاد نشود، این روابط به خانه ها و به دور از چشم جامعه کشیده خواهد شد. شاهدان جلسه امروز می گویند در اینجا سحرخیز به دفاع از نظر این جامعه شناس می پردازد، اما حجت الاسلام اژه‌ای با عصبانیت عیسی سحرخیز را متهم می کند که او نیز مانند آن جامعه شناس مروج این مسائل است و حتی مشکلی ندارد اگر فرزندانش هم به این کارها کشیده شوند. عیسی سحرخیز چنان از این اتهام خشمگین می شود که به محسنی اژه‌ای یادآوری می کند او هر دو فرزندش را در سنین بسیار پایین ازدواج داده است. آقای سحرخیز در ادامه به حجت الاسلام اژه‌ای میگوید اگر تو راست میگویی بیا با هم به خیابانها برویم که ببینی که مردم با من چگونه رفتار میکنند و با تو چه رفتاری نشان خواهند داد. این اظهارات ظاهرا چنان حجت الاسلام اژه‌ای را که ریاستش بر دادگاه ویژه روحانیت او را به قاضی القضات روحانیون مشهور کرده به خشم می آورد که قندان دم دستش را به سوی سحرخیز پرتاب میکند. این قندان و آقای سحرخیز اصابت می کند و او را زخمی می سازد. شاهدان جلسه امروز می گویند حجت الاسلام اژه‌ای به این کار هم اکتفا نکرد و متعاقباً از جای خود برخاست و با قندانی دیگر در دست به طرف آقای سحرخیز رفت و قندان را به سرش کوبید. آقای سحرخیز کوشید با نگه داشتن حجت الاسلام اژه‌ای مانع ضربات بعدی شود، اما آقای اژه‌ای دست عیسی سحرخیز را گاز می گیرد و پیراهنش را پاره می کند. پس از این جریان عیسی سحرخیز با ظاهری آشفته، ژولیده و خونین به پزشک قانونی می رود تا آثار ضرب و جرح را ثبت کند. سپس از رئیس وزارت ارشاد اسلامی که جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات در آنجا برگزار شد می خواهد تا نوار ویدیویی جلسه را برای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بفرستد. از قرار معلوم نحوه یورش اژه‌ای و گاز گرفتن طرف دعوا مورد پذیرش مقام معظم رهبری و ولی فقیه مسلمین قرار گرفت و برخلاف انتظار عیسی سحرخیز و وکیل مدافعش، ایشان پس از مشاهده فیلم مزبور اژه‌ای را مورد تفقد ویژه قرار دادند و وی ارتقاء مقام یافت و پست‌هایی چون وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و معاونت اول قوه قضاییه را کسب کرد. اژه‌ای که یکی از دشمنان اصلی آگاهی و حامیان اعمال محدودیت‌های بیشتر در فضای مجازی و رسانه‌ای است، در خرداد 95 پس از انتخاب رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی به جای او به ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما انتخاب شد. نماینده دیگر قوه قضاییه در این شورا برادر رئیس قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی است. ریاست وی در شورا از این بابت سوال برانگیز است که او در شهریور ماه سال 93 در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر روی اینترنت نظیر فیلترینگ وایبر، واتس‌آپ، تانگو و سایر شبکه‌های اجتماعی شد. این اقدام وی واکنش‌های بسیاری در جامعه داشت. دشمنی با خانواده رفسنجانی برای دلربایی از خامنه‌ای. محسنی اژه‌ای به منظور اجرای منبعات خامنه‌ای علیه رفسنجانی مسئولیت تشکیل پرونده علیه فرزند او را به عهده داشت که با واکنش شدید عفت مرعشی همسر رفسنجانی روبرو شد. وی در نامه‌اش خطاب به اژه‌ای نوشت: گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سوال‌های معلوم الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید. گوشه‌ای سوالات فراوان از جریان به اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم، اگر جواب دادید سوالات مهمتر را می‌فرستم، شاید شفای دردتان باشد. وی در پاسخ به اظهارات همسر رفسنجانی با ارجاع آن به یکی از عواملش به نام جعفری دولت آبادی که امروز در نقش دادستان عمومی و انقلاب تهران بازی می کند ضمن مزه پراکنی گفت: نامه سرکار خانم عفت مرعشی را ملاحظه نمودم. برخلاف نوشته ایشان، این جانب هیچ گونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارالی محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل ضد امنیتی ندارم و از نامه غیر متعارف و غیر مسئولانه نام برده معلوم می شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد و پیوست نامه مشارالی ارتباطی با این جانب ندارد. لذا عیناً خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشهون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و اندلزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند. وی همچنین به منظور به دست آوردن دل خامنه‌ای و تقویت جایگاه خود در نظام به تهدید رفسنجانی و تشکیل پرونده علیه او پرداخت و در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر موضع دستگاه قضایی نسبت به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مطالبی که گفته می شود اگر بدون اسناد و مدارک باشد یک نوع افترا و تهمت است و چه بسا تشویش اذهان عمومی نیز باشد. وی در این راه تا آنجا پیش رفت که حتی دستور فیلتر کردن سایت هاشمی رفسنجانی را داد. دشمنی با روحانی برای پیشبرد خط خامنه‌ای. محسنی اژه‌ای در مقام معاون اول قوه قضاییه تعریف جدیدی از جاسوس و جاسوسی به دست می‌دهد تا بتوانند با سهولت بیشتری منتقدان را به بند و زندان بکشند. او در دشمنی با روحانی میگوید: جاسوس تنها کسی که مستمری بگیر و دریافت کننده حقوق از دشمن باشد نیست، بلکه او میآید و زمینه و بستر را برای ورود دشمن فراهم میکند، یعنی دشمنی دشمن را کمتر میکند و میگوید آمریکا دیگر دشمن نیست و سر عقل آمده. چرا اجازه نمی دهیم با اوباما دست داده شود؟ چه اشکالی دارد آدمی با آدم ها بنشیند و گپی بزند؟ جاسوس کسی است که زمینه ورود دشمن را فراهم می کند و آدرس غلط می دهد. بنابراین نیروهای امنیتی مراقب نفوذی ها و جاسوس ها باشند، چون کارهای آنها ناپیداست. محسنی اژه‌ای که از حمایت خامنه‌ای برخوردار است کار را به آنجا کشاند که به صراحت هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را تهدید کرد و گفت: در همین زمان و در طول 30 و چند سال بعد از انقلاب ملاحظه می‌کنید که چه کسانی با امام بودند، چه کسانی با نظام بودند و اکنون در چه مسیری هستند. امروز نزد شیطان بزرگ آمریکا و یا در کنار روباه پیر علیه مردم و نظام اسلامی خود شیطنت می کنند. قول می دهم به حول و قوه الهی با کمک شما بسیجیان منافقین و نفوذی ها را شناسایی کنیم و پس از دستگیری به اشد مجازات برسانیم. در حالی که اژه‌ای و لاریجانی و دیگر همپالگی‌هایشان بدترین و زشت‌ترین توهین‌ها را به روحانی و رفسنجانی و دیگر رقبایشان می‌کنند، آنها ساده ترین اظهار نظرها در مورد جنتی و شورای نگهبان و مهره های مورد نظرشان را توهین تلقی کرده و تهدید به تشکیل پرونده و دادگاهی کردن فرد می کنند. برای مثال، وی در مورد کسی که به درستی تأکید کرده است مردم نمی دانند که آقای جنتی تصمیم می گیرد یا خود مردم، می گوید این توهین آشکار به شورای نگهبان و مردم است. اگر دادستان بودم توهین کننده به آقای جنتی را تحت تعقیب قرار می دادم. در مورد خبرگان فقها ها تصمیم می گیرند و در مورد مجلس شورای اسلامی اعضای شورا تصمیم می گیرند و به هیچ وجه یک فرد تصمیم گیرنده نیست و صحبت مطرح شده توهین آشکار به شورای نگهبان است و از نظر بنده جرم محسوب می شود. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هستند. علاوه بر این صحبت مذکور توهین به شخص آقای جنتی نیز محسوب می شود و به عبارتی توهین به مقامات است و به سبب کاری که انجام می دهند مدعی العموم در رابطه با توهین به این مقام می تواند ورود کند و اگر در مقام دادستان بودم فردی که این جمله را مطرح کرده بود تحت تعقیب قرار می دادم. وی در آخرین موضع‌گیری خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری و برای نشان دادن تعبد خود به خامنه‌ای ضمن شبیه سازی روحانی با بنی صدر تلویحاً وی را تهدید به برکناری کرد و گفت به عنوان فردی که از اول انقلاب تا امروز در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم تجربه ثابت کرده که بعد از هر تخریبی علیه سپاه و برخی عناصر انقلابی یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است. در اوایل انقلاب می‌بینیم که یک بنی صدری پیدا می‌شود که خودخواه است و مغرور به رأی اکثریت مردمی است که نمی‌داند به رئیس جمهور رأی دادن تا نماینده مردم و نظام باشد و مشکلات را حل کند. یک بنی صدر خودخواه و مغرور پیدا می شود و مردم را تخریب می کند و می گوید اینها چماق به دست هستند و عناصر و نهادها را تقطعه می کند. به جای تمرکز بر جنگ وارد حاشیه ها می شود. در همین دانشگاه تهران چه ها که نکردند. همه جریان های ضد انقلاب زیر چتر بنی صدر که تا دیروز با هم اختلاف داشتند جمع می شوند و بنی صدر هم که مغرور به رأی مردم و نهادها را تخریب و تحقیر می کند و احساس می کند که مثل اینکه خطری در پیش است. برخی از این تخریب ها از زبان یک شخصی مثل رئیس جمهور وقت و تریبون های رسمی بیان می شود و بعد می بینیم که اتفاقات سال 60 به وجود می آید و ترورها راه می افتد و هزاران انسان را به خاک و خون می کشند و وضعیت همینطور ادامه دارد تا اینکه به خاطر آن جنایت ها وحدت مردم بیشتر شد. چند سباهی مجددن با یک ترفند جدید تخریب ها را شروع کردند و قضایای دهه 70 اتفاق افتاد. بعد از آن مردم دوباره متوجه شدند. سپس دشمن با ترفند جدید آمد و اتفاقات سال 88 ایجاد شد. امروز که تخریب علیه سپاه، بسیج، افراد مؤثر و دستگاه قضایی شدت گرفته و به تجربه گذشته که نگاه می کنم فکر می کنم فتنه جدید و اقدام جدید در پیش است. امروز که آمریکا به یک نه کری می خواند و نهادهای انقلابی، سپاه، دستگاه قضایی و عناصر انقلاب از لسان برخی مسئولین تحقیر می شوند به گمانم یک توطئه جدید در پیش است. تغییر جای متهم و شاکی، جلاد و قربانی. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که در مورد نامه عذرخواهی سعید مرتضوی معاون سابق او سوال کرده بود بدون آنکه کمترین اشاره‌ای به اصل اعترافنامه و سرنوشت قربانیان کهریزک کند با فرافکنی پاسخ مبهمی که بخشی از آن خلاف واقع است داده و قضیه را پیش پا افتاده جلوه می‌دهد و می‌گوید کسانی برخلاف ضوابط مردم را تحریک کرده و عده‌ای به خیابان‌ها ریخته و کشته شدند و کشور را در معرض ناامنی قرار دادند و سیستم اطلاعاتی و کل کشور به این مسئله وارد شد. فتنه‌گران مجرم هستند. آنهایی هم که فرار کردند بدانند که اگر دست نظام به آنها برسد مجازات می‌شوند. یکی از حوادث تلخ 88 حادثه کهریزک بود و نظام به محض اطلاع ورود کرد و افراد را از آنجا خارج کرد و کسانی هم که پیرامون آن متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند، که در این بین افرادی از قوه قضاییه، نیروی انتظامی و زندانها تحت تعقیب قرار گرفتند. برای برخی از این افراد حکم قصاص صادر شده بود. اگر رضایت برخی از اولیای دم نبود، احکام اجرا می‌شد. دادستان سابق تهران در همه بخش‌ها تبرئه نشده بود و در برخی از موارد محکوم شده بود و در رابطه با نیت و برداشتی که از این نامه داشتند باید ملتزم به نظر دادگاه بود. اگر همه ملتزم به قانون باشیم، به نفع همه است. نظام مطلقاً آنهایی را که واقعاً متهم بودند تحت تعقیب قرار نداد و به همین دلیل خانواده کشته شدگان به عنوان اعتراض حکم قصاص را تایید نکردند. هیچ یک از آنان رضایت نداده است، بلکه خواهان محاکمه عاملان اصلی این جنایت همچون مرتضوی، قاضی حداد، اسماعیل احمدی مقدم، احمد رضا رادان و رجبزاده هستند. بماند که دستگاه امنیتی رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه کشیک در بازداشتگاه را که حاضر نشده بود تایید کنند مقتولان در اثر مننژیت فوت کردند، بیرحمانه به قتل رساند و دستگاه قضایی حاضر به پیگیری پرونده نشد و با پرونده سازی موضوع را خودکشی قلمداد کردند. در پی 9 سال کش و قوس قضایی در اسفند 96 حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت سعید مرتضوی صادر شد. وکیل پرونده و عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان کهریزک و شاکی پرونده، خبر دادند که حکم جلب وی نیز صادر شده است. با این حال دستگاه قضایی از اجرای حکم یار غار اژه‌ای و معاون سابقش امتناع کرد. ابتدا در 14 اسفند 96 غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران، درباره خبر صادر شدن حکم جلب سعید مرتضوی گفت: این پرونده در دادسرا است. اینکه پرونده برای اجرای حکم فرستاده و حکم جلب وی صادر شده است یا نه بی اطلاعم. سپس محسنی اژه‌ای در گفتگوی فروردین ماه خود با رسانه ها به طور مضحکی با لودگی مدعی شد حکم جلبش صادر شده، ولی متاسفانه هنوز گیرش نیاوردن. حالا نمیدانم چطور است. اژه‌ای یکی از پیگیران بازداشت و محاکمه احمد منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی دیدار اعضای هیئت کشتار 67 با آیت الله منتظری بود. و یکی از مسئولان اصلی پرده‌پوشی فساد محمد سعید گندم نژاد طوسی از اعضای ارشد جامعه قرآنی کشور و نزدیکان بیت خامنه‌ای و تبرئه وی بود. طوسی در مراسم مختلفی چون افتتاحیه مجلس دهم، مراسم احیای شبهای قدر در مصلی تهران و دیدار قاریان با خامنه‌ای در روز ماه اول رمضان 95 به قرائت قرآن پرداخت و از کودکی مورد علاقه خامنه‌ای بوده، متهم به تجاوز جنسی به نوجوانان 12 تا 14 ساله است. اژه‌ای در مورد شکایت 3 نوجوان که در کلاس‌های قرآن او مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند و پس از گذشت بیش از 5 سال از طرح شکایت آنها که ابعاد اجتماعی هم پیدا کرده میگوید: فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد. هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مسئله خلاف عفت عمومی، قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد، که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد. پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و با تجربه سپردند. البته این مسئله ثابت نیست. پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد. وی با تأکید بر اینکه سر صدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملا غیر طبیعی است، خاطر نشان کرد: فرض کنید اتهامی متوجه ما می شود. آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده خواهشان توجه کنید انتشار ندهیم، چرا که جرم و قابل تعقیب است. برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب این گونه پرونده ها را داشته ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می کند. در قانون اساسی اصل علنی بودن دادگاه ها را داریم و چه در قانون عادی از مواردی که به صورت غیر علنی دادگاه برگزار می شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشا می شود. بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوء استفاده است و ضد انقلاب در این باره منافع خود را دنبال می کنند. چرا در این یک مورد این همه پیگیری می کنند؟ قطعا معلوم است اهداف دیگری دارند. محسنی اژه‌ای به منظور انحراف این پرونده رذیلانه تعداد شکات را از 3 نفر به 4 نفر افزایش داد تا از طریق فرد مزبور و خانوادش به تبلیغات علیه رسانه‌هایی که موضوع را پوشش داده اند پرداخته و شاکیان را دلداده خامنه‌ای جا بزند. دستگاه قضایی و امنیتی کشور که امروز تحت اداره محسنی اژه‌ای و لاریجانی و طائب و علوی و پور محمدی و رازینی و نیری و مقصی و صلواتی است، در واقع ملعبه دست مشتی تبهکار و منافع شخصی و جناحیشان قرار گرفته است و تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد حق و حقیقت و عدالت است و از هر دستاویزی برای پیش برد منافعشان استفاده می کنند و در این مسیر هرچه جلوتر رویم هم بر میزان جنایت ها افزوده خواهد شد و هم بر میزان فساد و بی‌عدالتی. او در آخرین موضع‌گیری خود مدعی شد: تجربه ثابت کرده که بعد از هر تخریب علیه سپاه و برخی عناصر انقلابی یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است. امروز که تخریب علیه سپاه، بسیج، افراد مؤثر و دستگاه قضایی شدت گرفته و به تجربه گذشته که نگاه می کنم، فکر می کنم فتنه جدید و اقدام جدید در پیش است. این ادعا بیانگر آن است که دستگاه قضایی امنیتی با همراهی سپاه پاسداران و نهاد قدرت در صدد اشاعه سرکوب با بهانه نخنمای فتنه هستند. و همچنین با تشبیه حسن روحانی به بنی صدر، در واقع خواست قلبی خود و بخشی از حاکمیت برای برکناری روحانی را نشان می‌دهد. اژه‌ای همه این خیره‌سری‌ها را در سایه مجیزگویی از خامنه‌ای انجام می‌دهد. وی به منظور تقویت و تثبیت موقعیتش چاپلوسی از خامنه‌ای را از حد گذرانده و در مورد وی می‌گوید: به نظر من حتی دیدن رهبری از دور نیز مفید است. معتقدم و باور قطعی دارم که دیدن شخص آقا حتی از دور هم مفید است. تمام سعی خودم را می کنم که در کلاس خارج از فقه ایشان حضور داشته باشم و اگر امکان ملاقات حضوری نباشد سعی می کنم در جای بنشینم که بتوانم ایشان را از دور نظاره کنم. از زمانی که حضرت آقا کلاس‌های خارج از فقه را که حدود 18 سال است برگزار می‌کند، سعی کردم در این کلاس‌ها شرکت کنم. هدف من از رفتن به کلاس‌های رهبری 3 چیز است. اولاً اینکه ایشان را ملاقات بکنم. دوماً اینکه از نصایح و احادیثی که رهبری قبل از شروع درس خود می‌گویند استفاده کنم. زیرا برای من خیلی مهم است که شخصی مانند حضرت آقا که به زمان و مسائل روز شناخت کافی دارند ما را توصیه کنند. و انشاءالله که این توصیه ها در ما اثرگذار باشد. و هدف سوم هم استفاده از درس خارج از فقه ایشان است. محسنی اژه‌ای و احمدی نژاد. محسنی اژه‌ای که با تحقیر از سوی احمدی نژاد از کابینه اخراج شد، در طول سالهای گذشته از هیچ فرصتی برای کینه‌جویی از احمدی نژاد کوتاهی نکرده است. درگیری بین احمدی نژاد و برادران لاریجانی فرصت را برای او فراهم کرد تا به میدان آمده و به تحقیر احمدی نژاد بپردازد. اژه‌ای در گفتگو با رسانه‌ها با ذکر یک داستان محمود احمدی نژاد را به یک لات تشبیه کرد که یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و برای جلب توجه به دیگران فحش می‌دهد. وی در واکنش به سخنان احمدی نژاد گفت که زبان برخی افراد به خلافگویی عادت کرده و هرز شده است و تأکید کرد که احمدی نژاد با خودخواهی، خودبزرگبینی و غرور خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون می‌بیند. او در حالی که با هر گونه حکمیت بین لاریجانی و احمدی نژاد مخالفت کرد، احمدی نژاد را دیوانه نامید و وعده برخورد با او را در آینده و هنگامی که مصلحت ایجاب کند داد. فصل ششم، مصطفی پور محمدی. مصطفی پور محمدی در سال 1338 در قم به دنیا آمد. پدرش خیاط روحانیون بود. وی تحصیلات حوزوی را در سال 50 در قم آغاز کرد و در مدرسه حقانی ادامه داد. او مدعی است که تحصیلات حوزوی خود را در مشهد و قم و تهران نزد فاضل لنکرانی و اصغر علم الهدا و محمد مؤمن و منتظری و طاهری خرم‌آبادی و مجتبی تهرانی ادامه داده است. با این حال صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان تایید نشد. در سال 62 با دختر عمویش ازدواج کرد و با آنکه خود دارای یک پسر، سه دختر و دو داماد است، همچون دیگر مسئولان قضایی امنیتی رژیم از فساد اخلاقی رایج در نظام بهره‌مند است. وی دارای دو خواهر و دو برادر است که همگی تحصیلات حوزوی دارند و مبلغ دینی هستند. هیچ سابقه ای از او در مبارزات پیش از انقلاب در دست نیست. با این حال او مدعی است: من 5-6 که 4 ساله صحیح هست بودم که حادثه 15 خرداد در قم رخ داد و از همان زمانی اخبار و حوادث را دنبال می کردم. زمانی که کلاس اول دبستان بودم، در کوچه های مسیر مدرسه روی دیوارها با زغال شعار مرگ بر شاه می نوشتم، در حالی که تازه خواندن و نوشتن یاد گرفته بودم. و در مورد فعالیت هایش در زمان شاه می گوید: من یکی دو بار در قم خیلی کوتاه بازداشت شده بودم. یک بار هم در زاهدان 3 روز بازداشت شدم. یکی دو بار هم در معرض بازداشت بودم که فراری شدم. دیگر اینها مربوط به سالهای آخر بود. من وقتی انقلاب شد 19 ساله بودم. دیگر از 17 سالگی و 18 سالگی، یعنی این 2 سال آخر که دیگر اوج حوادث انقلاب بود، ما در جریان این حوادث بودیم. مشارکت در جنایت از سال 58. در سال 1358 او جز اولین طلبه های مدرسه حقانی بود که در 20 سالگی به سیستم قضایی پیوست و همراه قدوسی شد و در سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهنمان مسئولیت مبارزه با گروه های سیاسی و کشتار و شکنجه فعالان سیاسی را به عهده داشت. محسنی اژه‌ای که از دوستان قدیمی اوست میگوید: آقای پور محمدی زمانی که مسئولیت دادستان انقلاب را عهده‌دار شدند، سنشان به قدری کم بود که اگر کسی چهره ایشان را می‌دید باور نمی‌کرد. پور محمدی در مورد چگونگی راهیابی طلبه‌های مدرسه حقانی به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قضایی می‌گوید: مرحوم آیت الله قدوسی که دادستان انقلاب شدند، از تعدادی از ما دعوت کرد و یک تیم 15-20 نفره‌ای به دادستانی کل رفتیم و حاکم شهر و دادستان شدیم یا مقامات قضایی را بر عهده گرفتیم. وقتی وزارت اطلاعات تشکیل شد و آقای ری شهری وزیر اطلاعات شدند، 5 یا 6 نفر از مدرسه حقانی به وزارت اطلاعات رفتیم. وی در دهه 60 کمتر در کسوت روحانیت بود و مانند دیگر مسئولان قضایی مدارک متعدد حوزوی و دانشگاهی را با استفاده از رانت قدرت دریافت کرد. هرچند او مانند دیگر مسئولان روحانی دستگاه قضایی و امنیتی رژیم گهگاه سر و گوشی در حوزه‌های علمیه و جبهه‌های جنگ آب می‌دادند تا خود را مردان علم و جهاد جا بزنند. وی در آذر ماه 58 به همراه روح الله حسینیان و اکبریان که بعدها هر سه از صاحب منصبان دستگاه قضایی شدند، برای دستگیری عباس امیر انتظام توسط قدوسی توجیه شد. در اولین مأموریت دادستان انقلاب اسلامی خوزستان شد و جنایات زیادی را در این استان مرتکب شد. انتخاب او به یکی از بالاترین پست‌های قضایی یکی از مهمترین استان‌های ایران با هیچ یک از معیارهای قضایی و یا حتی شرعی همخوانی نداشت. پور محمدی در مورد اولین مأموریت خود می‌گوید: در سن 20 سالگی دادستان انقلاب در مسجد سلیمان شدم. در تب و تاب سال‌های اول انقلاب در سال 58 گروهی از دیپلمه‌های بیکار به نشانه اعتراض فرمانداری مسجد سلیمان را تصرف و اغتشاش ایجاد کرده بودند. من برای آرام کردن اوضاع به آنجا اعزام شدم. همکاری کمیته و سپاه شوشتر و دزفول به تعصم پایان داد و فرمانداری باز پس گرفته شد. آن روزها من فقط دادستان شهر نبودم، بلکه با همه مسائل شهری درگیر بودم. چاره‌ای هم نبود جز این، اگر بود کار پیش نمی رفت. منظور او از برای آرام کردن اوضاع قتل و کشتار کارگران و دیپلمه‌های بیکار است. او تحصن کارگران بیکار و مستأصل در فرمانداری را تصرف می‌نامد تا سرکوبی مردم را توجیه کند. ظاهراً او هنوز به 20 سالگی نرسیده بود، چرا که خود در جای دیگری از آن می‌کند. در اینجا دوست دارم فقط به قصد پاسداشت مؤسسان فرهیخته و کاردان مدرسه حقانی بگویم من در 19 سالگی دادستان انقلاب در مسجد سلیمان شدم. آن روزها من جوانترین دادستان و مقام قضایی کشور بودم. نشان دوراندیشی آن بزرگان بود که امثال بنده را به گونه‌ای تربیت کردند که بتوانیم چنین مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیریم. برای شناخت بهتر وضعیت شهرهای استان خوزستان در زمان یاد شده، بایستی بگویم در اسفند 58 و فروردین 59 تظاهرات کارگران بیکار شهرهای خوزستان یکی پس از دیگری با هجوم اوباش و پاسداران به خون کشیده شد و تعداد زیادی کشته و زخمی روی دست مردم ماند. و از همان موقع زندان‌های این شهرها از جوانان پرشور و انقلابی پر شد و جوخه‌های اعدام چنانچه خمینی قول آن را داده بود به کار افتادند. پور محمدی بنا به اعتراف خود در همه امور شهر دخالت داشته است. مسجد سلیمان یکی از قانون‌های اصلی مخالفت با رژیم در استان خوزستان بود و در ادبیات رژیم از آن به عنوان موسکو سلیمان نام برده می شد. پور محمدی چنانچه خود می گوید در ارتباط مستقیم با کمیته و سپاه دزفول و جنایتکارانی همچون علیرضا آبایی و غلامرضا خلف رضایی بود. در شماره 29 اردیبهشت 59 نشریه پیکار در مورد جان باختن مهناز معتمدی چنین آمده است: شب هنگام در حالی که عده‌ای از زنان و دختران اسیر را از محل بیدادگاه انقلاب اسلامی به کانون کارآموزی زرگان واقع در جاده مسجد سلیمان منتقل می‌کردند، در مسیر درب ورود کانون تا آسایشگاه آنها را وادار می‌کنند بدون آنکه به عقب خود نگاه کنند بدوند. در ضمن چراغ‌های طرفین مسیر را خاموش کرده و در میان درختان عده‌ای از پاسداران و اوباش برای ترساندن آنها در کمین نشسته بودند. در حین دویدن صدای تیراندازی به گوش می رسد و رفیق مهناز به زمین می افتد. پاسداران برای ایجاد وحشت بیشتر در میان زندانیان فریاد می زنند: به عقب بر نگردید، اگر بیستید شما را هم می زنیم. در سال 59 در پی اخراج بیش از 600 معلم در استان هرمزگان و اعتصابات گسترده معلمان و دانشجویان در بندر عباس که جو غیر مذهبی هم داشت، تلاش‌های زیادی برای مهار جو اعتراضی صورت گرفت که جملگی با شکست مواجه شد و عاقبت در سال 1360 پور محمدی با اختیارات تام به هرمزگان فرستاده شد تا به قهر و غم مردم بپردازد. ماشین کشتار پور محمدی آنچنان دهشتناک عمل می کرد که همچنان در خاطره ها باقی مانده است. صنم قریشی، یکی از دانش آموزان هوادار مجاهدین، روز روشن در بلوار مرکزی بندر عباس در بهار 60 هنگام فروش نشریه مجاهدین در مقابل چشمان مردم توسط یکی از بازجویان پور محمدی به نام شمشیری با اسلحه کمری به قتل رسید. شمشیری به خاطر این قتل حتی مورد بازخواست هم قرار نگرفت، اما بعداً ترور شد و به قتل رسید. گفته می شد وقتی مهدی ایزدشناس دانش آموز 16 ساله را به جوخه اعدام سپردند، پور محمدی پدر وی را که یکی از بازاریان سرشناس بندر عباس بود مجبور کرد تا در نماز جمعه از تیرباران فرزندش اظهار شادمانی کند تا پسر دیگرش را که در زندان بود اعدام نکنند. در تمام دوران دادستانی پور محمدی در بندر عباس به منظور تحقیر و شکنجه خانواده های تیرباران شدگان 1200 تومان پول تیر درخواست می شد و تا پول دریافت نمی گردید جسد را تحویل خانواده نمی دادن. محمد عظیمی 18 ساله دانش آموز عضو تیم فوتبال سینگو، پدر وی یکی از فرهنگیان زحمتکش بود که سالها در دبیرستان ششم بهمن خدمت کرده و موفق شده بود پس از سالها درمان صاحب یک فرزند شود که وی نیز به دست پور محمدی تیرباران شد. پور محمدی با بیرحمی دستور می داد تا قبرهای اعدام شدگان با بولدوزر صاف شود و اگر همراهی کاظم گورکن قبرکن معروف بندر عباس نبود چه بسا خانواده ها هیچگاه موفق به شناسایی گورهای عزیزان خود نمی شدن. پور محمدی سپس در بهمن ماه 60 برای مدتی کوتاه به قم بازگشت و همدرس روح الله حسینیان شد و بلافاصله به عنوان مبلغ به دزفول رفت، اما چون نیاز به جنایتکار داشتند او را فرا خوانده و برای سرکوب به کرمانشاه رفت و به جنایاتش در غرب کشور ادامه داد. عاقبت وی در سال 61 در مشهد به علی رازینی پیوست و این دو سرکوب نیروهای سیاسی در استان خراسان را پی گرفتند. پس از عزیمت رازینی به تهران او نیز به خاطر بدنامی و سابقه ای که در امر سرکوب و جنایت داشت از دادستانی موقتاً برکنار شد. او خودش میگوید با نگاه‌های سیاسی از دادستانی کنار گذاشته شدم. وی در توضیح این امر میگوید تا زمانی که آیت الله صانعی دادستان انقلاب و دادستان کل کشور بود و بعد از ایشان آقای خوینی ها مسئولیت دادستانی انقلاب و کل کشور را بر عهده گرفت، من دادستان انقلاب در استان خراسان و دادستان مشهد بودم و چون ما آن موقع به اسم جریان راست مشهور بودیم و آقای خوینی ها جز فعالان جریان چپ بود با ما روی خوشی نداشتن. او همچنین از روابط نزدیک و صمیمی خود با موسوی اردبیلی پرده بر می دارد و می گوید ایشان به لحاظ کاری من را قبول داشتند و به عنوان یکی از قضات فعال و توانمند می شناختند و شاید خود آقای خوینی ها هم به لحاظ کاری مرا قبول داشت، اما یک روز آقای خوینی ها من را خواست و گفت به تهران بیا، اما من چون با روحیات و سلوک سیاسی آقایان آشنا بودم خیلی راغب نبودم. در سال 61 وی به همراه جفت خود علی رازینی مأمور رسیدگی محرمانه به پرونده فساد جنسی موسوی تبریزی دادستان انقلاب اسلامی شد که روابط نزدیکی با احمد خمینی داشت. هنگامی که رازینی به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رسید، پور محمدی به عنوان دادستان نظامی انقلاب در مناطق غرب به یاری او شتافت و در برگزاری دادگاه‌های صحرایی پیش قدم شد. رفسنجانی در خاطرات روز 10 اردیبهشت سال 65 خود میگوید ظهر آقایان علی رازینی، عطابکی معروف به لطف‌الله علی یونسی و مصطفی پور محمدی برای مشورت در خصوص تشکیل دادگاه صحرایی برای محاکمه نظامیان متخلف در جنگ آمدند. درباره اهداف سیاسی و نظامی دادگاه و کیفیت برخورد، نیازهای مقرراتی و فتوایی صحبت شد. پور محمدی در این دوران کاندیدای نظام اسلامی برای هدایت تیم حفاظت آیت الله منتظری بود که با درایت ایشان پذیرفته نشد. آنها می‌خواستند با حضور پور محمدی در بیت هم یک جاسوس تراز اول در آنجا بکارند و هم حتی امکان ایشان را محدود کنند. حضور در وزارت اطلاعات و شرکت در پروژه قطع‌های زنجیره‌ای. وی در سال 66 به وزارت اطلاعات پیوست. او در ابتدا در بخش ضد جاسوسی بود و در سال 68 پس از آنکه فلاحیان به وزارت اطلاعات رسید، او عهده‌دار اطلاعات خارجی شد. به مدت یک سال و اندی هم مدیر مرکز برنامه‌های استراتژیک امنیت ملی بود که مرکز تحلیلگری وزارت اطلاعات است و در این دوران رحیم مشایی با وی کار می‌کرد و گزارش‌هایی در مورد مسائل قومیتی به او می‌داد. وی در دورانی که ریاست اطلاعات خارجی را به عهده داشت، طرح حمله هوایی به قرارگاه اشرف را در سال 70 ریخت که با شکست مواجه شد. یکی از هواپیماها هنگام بمباران این قرارگاه توسط ضد هوایی عراق سرنگون شد و دو خلبان نیروی هوایی دستگیر شدند که پس از چند سال آزاد شدند. او همچنین در این دوران دو دیدار محرمانه نیز با صدام حسین داشت که یکی از محورهای این دیدار برخورد با مجاهدین بود. سوابق جنایتکارانه پور محمدی در سرکوب و قتل و خونریزی موجب شد تا او در سمت معاون و نماینده وزارت اطلاعات عضو هیئت کشتار زندانیان در سال 67 باشد. وی در دستگاه امنیتی با توجه به صورت کشیده‌ای که دارد و حیله‌گری که در او سراغ دارند به حاج روباه معروف است. پور محمدی علی‌رغم سوابقی که برشمرده شد، هنگام اسنویسی برای انتخابات ریاست جمهوری به دروغ مدعی شد در اعدام‌های دهه 60 درگیر نبوده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید، گفته می‌شود شما در دهه 60 لیستی از منافقین را که قرار بود اعدام شوند نزد آیت الله منتظری برده و ایشان مخالفت کردند، آیا این خبر صحت دارد؟ او گفت قطعاً دروغ است. من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم، با اصرار آقای ری شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم. بنده در آن حوزه که تازه نیمه امنیتی است، تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام ها نبودم. اشاره او به حضور در جبهه، دیدارهای وقت و بی وقت و یا بازدید از جبهه بین او و دیگر مسئولان قضایی رژیم بود و نه حضور مستمر در جبهه جنگ. بماند که او در دعواهای درونی رژیم مدتی از کار برکنار شده بود و برای نشان دادن سرسپردگی خود از انجام هیچ کاری فروگذار نمی کرد. وی در سال 69 ارتقا مقام یافت و ضمن حفظ معاونت وزیر اطلاعات جانشین او شد، تا اینکه در سال 78 به خاطر از پرده بیرون افتادن قطع‌های زنجیره‌ای و مسئولیت مستقیم او در این جنایات همراه با دوری نجف آبادی مجبور به کنارگیری شدند. از آنجایی که مقامات ارشد رژیم تصمیم به محدود کردن قطع‌ها به 4 فقره قتل پاییز 77 و سلب مسئولیت از مقامات قضایی روحانیون گرفتند، دخالت دوری نجف آبادی یکی از مسئولان اصلی این جنایات با قسم خوردن او نزد قاضی به قرآن رفع و رجوع شد و به حکم خامنه ای به دادستانی کل کشور رسید و مسئولیت پور محمدی در این قطعه با شهادت خاتمی مبنی بر بیگناهی او ماسمالی شد. پور محمدی در این رابطه می گوید در همان دوره قطعه زنجیره‌ای که من به ناحق متهم شده بودم، خود آقای خاتمی یک یادداشت به دادگاه ارسال کرد و اعلام کرد که بنده هیچ نقشی نداشتم. یکی از قربانیان قطع‌های زنجیره‌ای فخرالسادات برقی، همسر حسین پور محمدی، پسر عمو و برادر زن مصطفی پور محمدی بود. اصغر پور محمدی معاونت صدا و سیما هم پسر عموی مصطفی پور محمدی است و سید محمد حسینی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد شوهر خواهر اصغر پور محمدی است. فخرالسادات برقی که در آموزش و پرورش در قم خدمت می کرد و به خاطر نزدیکیش به صاحب منصبان حکومتی قرار بود دخترش را خامنه ای عقد کند، در روز 16 اسفند 74 در محله سالاریه قم در سن 31 سالگی به طرز فجیع به قتل رسید. ظاهراً او متوجه رابطه علی فلاحیان وزیر اطلاعات با زنی که در همسایگی آنها بود شده و موضوع را برای شوهرش و احتمالاً افراد دیگری تعریف می کند. زنی که فلاحیان با او رابطه داشت نیز در سال 75 با 73 ضربه کارت به قتل می رسد. روز بعد از حادثه خطیب رئیس اداره اطلاعات قم به همراه مصطفی پور محمدی به منزل پدر برقی که خود با دستگاه امنیتی همکاری می کرد رفته و از نزدیک موضوع را بررسی می کنند. پدر مقتول توضیح می دهد قاضی رسیدگی کننده به پرونده در حالی که می لرزید به او می گوید اگر می خواهی آبرو و حیثیتت نرود این را امضا کن. به همچنین توضیح می دهد که پور محمدی با وجود مراجعات خانواده هیچ اقدامی نمی کند. او در این باره توضیح می دهد از طریق دامادمان به او گفتم، عیالم به مادرش گفت، اصلا اگر بگویید اینها کلامی به روی ما آوردند نیاوردند، یک گام رو به ما نیامدند. سید علی برقی پدر اشرف السادات برقی در مورد چگونگی رسیدگی به قتل دخترش میگوید در منزل را بستند و پلیس آمد. در اتاق نشسته بودم که آقایی که نمیخواهم نامش را بیاورم و از همان ساعات اول مراقب ما بود آمد. رفقا و همکاران من هم اینجا نشسته بودند. تقریبا ساعت 1:30 یا 2 بعد از نیمه شب بود. تماس گرفتند با آن شخص آقای پور محمدی در هیئت اعزامی که به عراق رفته و برگشته بودند و در سرپل ذهاب بودند و گفتند به تهران نروید، به اینجا بیایید. صبح روز حادثه بود، دو تا پاترول آمدند و زنگ خانه ما را زدند. دیدیم رئیس اطلاعات قم هم داخل ماشین است و آقای خطیب با مصطفی پور محمدی رفتند توی آن اتاق. 2 ساعت و نیم در را بستند، بعد ما را بردند به خانه قبلی آقای فلاحیان در آن کوچه بن‌بست در همین نزدیکی که آن موقع فروخته بودند. ما رفتیم و دیدیم در آنجا آقای سلطانیفر فرماندار قم هستند، آقای پور محمدی و آقای سردار صحرایی هم بودند. در این حین دیدم که از فرماندهان نیروی انتظامی یواشکی چشمکی به من زد. در حالی که از در داخل می شدم خود را به من رساند و گفت سید قربان جدت بروم، من خوزستانیم و شما را دوست دارم، بگو بچه‌ات را کالبد شکافی کنن. فردای روز واقعه ما را به آگاهی بردن، چقدر ما را اذیت کردند. بچه های 11-12 ساله را 5-6 ساعت آنجا نگه داشتند. این مسائل بماند. این قاضی می لرزید و قدم می زد. نواری بود و نیروهای کشف جرائم همه رؤسا نشسته بودند. قاضی گفت که آقای برقی خوب گوش کن که چه می گویم. من متوجه شدم تعادل ندارد. او گفت اگر می خواهی آبرو حیثیتت نرود این را امضا کن. آقایی که نمیخواهم نامش را ببرم من را بغل کرد و دید برنامه جوی دیگری شد. ما را از اتاق بیرون آورد و از آنجا دورتر برد و باز همان حرفها را تکرار کرد. من خوزستانیم و فلان و پشتش به جمعیت بود و رویش به انتهای آگاهی. حرفی گفت که نمیخواهم از قول او بگویم که آن بیچاره هم گفت طرف تو قوی است. من دیگر آمدم. مدتی بعد یک روز آمدند گفتند که قاضی اصلی پرونده را رها کرد. گفت من این پرونده را نمیگیرم. پرونده را دادم به یک قاضی از تهران، آقای مسیبی. او را قبول نکردند که رئیس بازرسی قم یا قاضی دادگستری بود. 8 ماه طول کشید. بعد از 8 ماه دیدیم این آقا را از تهران فرستادند. ایشان هم به قم آمد و بعد از 8 ماه رفتند، 2 تا را گرفتند و 4 ماه آنها را نگه داشتند که اشتباه شده بود. در پزشکی قانونی تهران مقامی را میشناختم، با او تماس گرفتم و گفتم 4 ماه است که جواب آزمایش ها نیامده است. رفتم دادگستری، میگویند نیامده است. گفت من تا 1 ساعت دیگه جواب میدم. 1 ساعت بعد تماس گرفت و گفت جواب آزمایش را منافی عفت طبق این شماره پرونده دادن. گفتم نه، جواب آزمایش موادی که روی بدن بچه‌ام بوده است را میخواهم. با زبان بی زبانی گفت معذورم، اینها را هم بگویم. تهران هم آمدم، سرگروهشان مرا شناخت. او هم رفت خود را بازنشست کرد. پور محمدی که در زمان وقوع قطع زنجیره از مسئولان وزارت اطلاعات بود، در گفتگو با روزنامه مشرق در همسویی با سیاه ترین باندهای رژیم، کارمندان نزدیک به اصلاح طلبان در وزارت اطلاعات را عوامل اصلی قطع زنجیره‌ای دانست و گفت افراد اصلی که در این قطعها مسئول مستقیم بودند، مشهورترین نیروهای چپ وزارت اطلاعات بودند و آدمهایش هم موجودند. افرادی که اعتراف کردند چهره‌های مشهور چپ در وزارت اطلاعات بودند. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دوران یاد شده که اطلاعات دقیقی از جنایات وزارت اطلاعات و نقش پور محمدی در آنها را دارد، طی نامه علنی 6 سوال مطرح کرد و خواستار پاسخگویی او شد. 1. قطعهای زنجیره‌ای یعنی محکوم به اعدام کردنهای غیابی شهروندان و اجرای مخفیانه احکام صادره از چه سالی و به دستور چه کسی یا کسانی آغاز شد؟ 2. آقایان فلاحیان و سعید امامی احکام مرگ را با چه توجیهاتی و از کدام فرد یا افرادی اخذ می‌کردند؟ 3. چند ایرانی در طول فعالیت ستاد قطعهای زنجیره‌ای به اتهام ارتداد یا افساد یا دیگر جرائم غیاباً به اعدام محکوم شدند و حکم صادر علیه آنان اجرا شد؟ 4. دولت آقای خاتمی دیه چند نفر از قربانیان را به خانواده هایشان پرداخت کرد؟ 5. چرا قوه قضاییه به پرونده قتل آقایان پیروز دوانی و مجید شریف که در همان سال 77 به قتل رسیدن رسیدگی نمی کند؟ و 6. آیا آقای پور محمدی مانند آقای حسینیان و دیگر مریدان آقای مصباحی یزدی مقتولان را محدور الدم و سعید امامی را شهید می داند؟ پور محمدی به همراه دوست و همراه قدیمیش روح الله حسینیان و حسین شریعت مداری برنامه چراغ را با حضور حسینیان در سیمای لاریجانی تهیه و تدارک دیدند و از طریق آن کوشیدند ضمن محدورالدم خواندن مقتولان مسئولیت قطعهای زنجیره‌ای را به دوش رقبایشان بیندازند. علی لاریجانی به خاطر شرکت در این پروژه کثیف تا پایان دولت خاتمی به مدت 6 سال اجازه حضور در جلسات هیئت دولت را نیافت. پور محمدی در مورد 2 خرداد میگوید ثانیاً فضای 2 خردادی برخی نگرش‌های دینی انقلاب ما را دست کم موقتاً به حاشیه و اغما برد، اما مهمترین آسیب قرار گرفتن در این فضا از جهت نسبتش با خود من منزوی شدن ناخواسته بود. سایه سنگین بی‌اعتمادی و تردید روی فعالیت‌های وزارت اطلاعات مربوط به همین دوره بود. البته این همه ماجرا نبود. به اعتراف عبدالله شهبازی، یکی از وابستگان حفاظت اطلاعات سپاه و نزدیکان وزارت اطلاعات، جواد وعیدی یکی از نیروهای تحت امر مصطفی پور محمدی در معاونت خارجی وزارت اطلاعات فرماندهی و مسئولیت تیم حمله به اتوبوس بازرگانان آمریکایی در سال 78 در اصفهان را به عهده داشت. پور محمدی خدمات او را فراموش نکرد و به محض اینکه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید، او را به سمت سرپرستی حوزه ریاست این سازمان منصوب کرد. پور محمدی به واسطه مسئولیتش در مقام جانشینی وزیر اطلاعات طی یک دهه بین سالهای 68 تا 78 در قتل و ترور و بمبگذاری و انواع و اقسام جنایت‌ها در داخل و خارج از کشور شرکت داشته است. طی این دوران ده‌ها روشنفکر رهبر سنی و مسیحی به همراه ده‌ها زندانی سیاسی آزاد شده مجاهد توسط جوخه‌های ترور وزارت اطلاعات در جریان قطع‌های زنجیره‌ای و پروژه القدیر به قتل رسیدند. در دورانی که وی معاون خارجی وزیر اطلاعات بود، تروریسم دولتی رشد و ابعاد گسترده یافت. علاوه بر ده‌ها عملیات بزرگ و کوچک تروریستی در اقصا نقاط دنیا در سال 91، مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی در توکیو ترور، به مترجم ایتالیایی کتاب در میلان حمله و در سال 93 ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.